بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب محصل صحبتمون تو صحیحه عبید ابن زراره، اون قصه که گفته شد، این شد که ابو جد اینا ولایت بر طفل صغیر دارن و بر اموال طفل صغیر هم ولایت دارن. البته مورد روایت عبید بن زراره یک مورد که همون تزویج عبست ابنه و دختر ابن و ولدش رو مورد اینه، لکن به زمیمه اون کبرای کلی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امام صادق سلام الله علیه در اون روایت نقل فرمودن انت و مالوکه لعبیک، خب به زمیمه این البته ولی مورد خاصه استفاده میکنیم که در همه شؤون و اموال و انفس اولاد صغار اب و پدر در همه قسمت ها حق تصرف داره و ولایت اون سلمه. حالا اهم از این که این تصرفات اعتباریه باشه، تصرفات شرعیه حقوقیه که معمولا میگن تصرفات اعتباری، مانند بیع و شراء مال طفل صغیر، مانند اجاره و استجاره در مال صغیر، رهن مال صغیر، آریه مال صغیر و از این قبیل چیزهای دیگه، اینا تصرفات اعتباریه میگن. یا نه تصرفات تکوینیه خارجیه باشه، نه تصرفات اعتباری که در عقد و عقود پیاده میشه، نه تصرفات تکوینی خارجی کل اکل و شرب و لبس و رکوب و سکنا و نحوه ها. حالا پدر میخواد از مال فرزندش اکل بکنه، از خوراک و غذای او تغذیه کنه، به طلا حدودش عرض میکنم، یا شرب بکنه، یا در خانه طفل صغیر سکنا بگیره و ساکن بشه، یا اینکه ماشینی مال طفل صغیر میخواد سوارش بشه، مرکبی مال طفل صغیر میخواد سوارش بشه، این را تصرفات تکوینیه خارجیه میگن. این دو دسته از تصرفات به دلیل صحیحه عبید بن زراره حتی به زمیمه اون کبرا با عرضی که ما کردیم انت و مالک لعبیک، خب این دو دسته از تصرفات برای پدر هم صحیح و نافذ در تصرفات وضعیه، به این معنا اگه بیعی بکنه بیعش صحیح نافذ مؤثره، نقل و انتقال حاصل میشه، اجاره بده اجاره بکنه. و هم این تصرفات از جهت تکلیف نوز مشروعند و مباحند و حلالند، حرمتی نداره، غصب و تصرف و عدوانی نیست. این محصل مطلبی است که از روایت عبید بن زراره استفاده میشه. البته عرض کردم مورد این روایت تنها یه مورده، اونم یه تصرفه، اون تصرف از دسته تصرفات اعتباری و حقوقیه که پسر آمده خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یا اون مرد آمد پیش اون زیاد ابن عبدالله گفته که پدر من زوجه ابنتی به غیر اذنی. مورد اینه که این تصرف تصرف اعتباریه، چون عقد تزویج نکاه، نه تصرف تکوینی. الا اینکه به ذمیمه کبرا است که کل تصرفات، لکن این تصرفات خودشون باز چون دو دسته از تصرفاته، البته هر کدام از این دو دسته از تصرفات قیودی داره و شروطی داره، قیدهایی داره، شرطهایی داره. اونطور نیست که حالا دل بخواه به ای وجه کان، چون پدر هست هم تصرفات اعتباری بتونه در اموال فرزندش بکنه به طور مطلق وسیع گسترده بدون قید و شرط، یا تصرفات تکوینی بکنه، اکلن، شربن، لبسن، سکنن و امثال این، الا ماشاءالله به طور گسترده وسیع بلا قید بلا شرط، این مسلم نیست. این با مبنای ولایتو، با فلسفه ولایتو، پاسداری از حریم و از حوزه استحفاظی طفل، و ولایت اینه دیگه، ولایت در واقع پاسداری از حریم مولا علیه. ولی میخواد ولی فقیه باشه و ولی مسلمین، معنای ولایتش در واقع همینه، یعنی پاسدار حریم و حوزه استحفاظی یه امت و یه جمعیت و یه جماعتیه. اگه پاسدار حریم مولا علیهم باید خوب متوجه باشه که در حول و هوش منافع و مصالح مولا علیهم یا دفع مضار و مفاسد اونها حرکت بکنه و قدم برداره. حریم ولی یک استانیه، ولی یک کشوریه، ولی یک خونهیه، ولی یه دونه طفله. این ولایتش همون پاسداری از حریم و حوزه استحفاظی این طفله. اگر بنا باشه که دست و دل باز تو اموال این طفل صغیر وارد بشه، در حالی که تو اموال خودش ممسکون غایت الامساک، بخیلون کل البخل، لئیمون کل اللعامه، اما اینجا جوادون کل الجو، معتن کل الاعطاء، این با فلسفه و رمز و راز ولایت و سر ولایت اساسا مزاده داره. اینه که هم در تصرفات اعتباری یعنی بیع و شراء، که البته تصرفات اعتباری باید متوجه باشید که برمیگرده به مولا علیه نه به شخص ولی، یعنی بیع مال صغیر میکنه برای صغیر، شرا میکنه برای از مال صغیر برای صغیر، اجاره میده مال صغیر رو برای صغیر، اجاره میکنه از مال صغیر برای صغیر. معمولا تصرفات حقوقی اعتباری، بیع، شراء، اجاره، رهن، آریه، اینا کلن به خود مولا علیهی که صغیره برمیگرده. تصرفات تکوینی البته گاه میشه که برمیگرده به خود طفل صغیر، و طفل از سرمایه خود طفل غذا تهیه میکنه به خورد خودش میده، لباس تهیه میکنه به تنش میکنه، مرکب تهیه میکنه بچه رو سوارش میکنه. گاهی نه، تصرفات تکوینی است که برمیگرده به شخص ولی، خودش از سرمایه و ثروت طفل قضا میخوره، از خونش استفاده میکنه، تو خونش میشینه، بر مرکب او سوار میشه و همینطور و همینطور. بنابراین این دو دسته از تصرفات باید از هم مرزشون سوا بشه. تصرفات اعتباریه به مولا علیه برمیگرده. البته گاهی هم ممکنه ولی ناچار بشه برای خاطر تامین خوراک و غذای خودش و شکم خودش بازی مالی از اموال صغیر رو هم بفروشه، مال فرزندش رو بفروشه. گاهی تصرفات اعتباری هم ممکنه که منفعتش عائدش برگرده به شخص ولی. و این نوعا تصرفات اعتباری مربوط به مولا علیه بیع و شرا میکنه تو مال یتیم صغیر، برای صغیر اجاره، استجاره، رهن، صلح، عاریه تا آخر، گاهی هم برای خودش. اما تصرفات تکوینی معمولا تو روایات هم که مطرح شد مربوط به خود ولی هست که از مال صغیر میخوره، از مال فرزند میپوشه، از مال فرزند صغیرش مینوشه، تو خونه فرزند صغیرش میشینه، بر مرکبش سوار میشه تا آخر. این دوتا باید از هم سوا بشن، باید نوع قیود و شروط تصرفات اعتباری با قیود و شروط تصرفات تکوینی فرق داره. و بعضن در کتب حتی در البیع حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه در قلم یه مقدار مجمل آمده، خوبشون اشاره فرمودند و رد شدن. این دو دسته از تصرفات تو این بحث باید مرزشون از هم سوا بشه، قیود اینها با هم فرق داره، نوع این تصرفات هم با هم فرق داره. او اعتباریه، بیع و شرا، ای تکوینیه، اکل و شرب. او یه قیودی باید داشته باشه که عرض میکنم، ای یه قیود آخری باید داشته باشه، هم در البی هم در مصباح الفقاهه، البی جلد دوم، مصباح جلد پنجم. اینجا یه مقدار مرز این دوتا محور از هم جدا نشد، یه مقدار مخلوط و تو هم بحث شد. علیکم بالمراجعه که بعد متوجه بشید که چجور شد. مصباح الفقاهه جلد پنجم اگر اشتباه نکنن صفحه 18 البیع هم اگر اشتباه نکنن صفحه 440 یا احتمالا بیشتر 470 و چه یا 440. حالا این دوتا قضیه با هم فرق داره. و تصرفات تکوینی یه سری قیودی داره که نمیشه بی حد و بی حساب حالا پدره بیفته به جان اموال فرزند به جرم اینکه این فرزند فرزندشه و به جرم اینکه صغیره، کوچولوئه، بعد بیفته هر طور که دلش خواست بخوره، بپوشه، بنوشه، به این بده، به اون بده. ولذا اگر ما به قیود اشاره کنیم بعد ناچاریم بریم به سراغ اون روایت سومی که دیروز از سعید ابن یسار نقل کردیم. ظاهر اونم همینه که نه، دست پدر باز حج بره، مکه انجام بده، انفاق بکنه، بخوره، بخورانه، بریم به سراغ اون. و معلوم بشه که این خبر ظاهرش با این وسعت و گستردگی اونطور که فقها ها گفتن معرضون انه. حالا قیود ما اول بگیم، قیود تصرفات تکوینی سه چهار دو سه تا قید رو من یادداشت کردم، شاید بیشتر هم باشه. یکی قید به غیر صرفین که داره، حالا من متنش عرض میکنم، داره که پدر از مال فرزند صغیرش یأکل، حق داره بخوره، شکمش سیر کنه، اما به غیر صرفین، اسراف و تبذیر نکنه. که این مشخصه که این تصرف تکوینی رو محدود میکنه، قید بهش میزنه. در روایت الظاهر محمد ابن مسلم بوده که این قید به غیر صرفین آمده بود. اگر بله، یأکلو که ما دیروز خوندیم، منهو ماشا، هرچه میخواد بخوره، هرچه میخواد بخوره، خود سیر بشه، من غیر صرفین، اما نه جوری که اسراف کنه دیگه همینطوری ریخت و پاش راه بندازه. یا در روایت حسین ابن ابوالعلا که ما نخوندیم و من یادداشت کردم بعداً میخونیم به یه مناسبتی، اونجا هم کلمه به غیر صرفین داشت که راوی میگه از امام صادق سلام الله علیه پرسیدم ما یحل للرجل من مال ولده، چه مقدار از مال فرزند پدر حق داره که بخوره یا استفاده کنه؟ قال قوته به غیر صرفین، تعبیر به قوت کرده، این همون مقدار که بخوره و نمیره، بالاخره بخور و نمیر که اسرافی در کار نباشه. بله، حالا البته او که بلم اینجا وضعنم حق نداره، تکلیفن هم خود اسراف همه جا خرابه دیگه، ولی وضعن تکلیفن اینجا محدوده. حالا اونجا اگه خواست اسراف بکنه لعل زمان، چون مال خودش زمان نداره، اما اینجا اگه گفتیم اسراف نباید بکنه، اگه اسراف بکنه لعل زمان داشته باشه، این مسائل فرق میکنه. یا در یک روایتی غید الا محتاج الیه، غید الا محتاج الیه، فرمود اون مقداری که اون مقدار نیاز داره که ملاک حاجته، ملاک نیاز اون، نه حالا حق نداره. و این مسئله احتیاج هم در صحیحه ابی حمزه سمالی که دیروز خوندیم، اونجا این قید آمده بود. امام باقر علیه السلام فرموده بود که ما احب دیروز خوندیم ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الیه مما لابد منه. فرمود دوست ندارم که پدر از مال فرزندش برداره مگر اون مقداری که نیاز داره. و لابد منه ان الله لا يحب الفساد. اینم یه قیده که در بعضی از اخبار این قید آمده، در بعضی از روایات آمده که الا ان یستر الیه فیأکل به منه بالمعروف، قید استرار آمده. فرمود که فرزند پدر حق داره از مال فرزندش اگر مستر بشه، ناچار بشه، علاجی نداره، ناچاره، راه دیگه نداره به تغذیه، خب در اینجا مجاز معزونه که از مال فرزندش به اندازه که ضرورت رفع بشه. دیگه مشخصه که اگه اصرار بوده باید به اندازه‌ای برداره که این اصرار رفع بشه. اینا قیودی هستن، شاید قیود دیگه هم باشه، خب به همینا برمیگرده، مربوط به تصرفات تکوینی و خارجی پدر در مال فرزند صغیرش. البته این رو باید عرض کنم که اینا باز اختصاص به صغیرم نداره. این که عرض کردم این دو محور رو از هم جدا کنید، چون آثارش فرق میکنه. این مسئله که تصرفات تکوینی از پدر در مال فرزند مقید محدوده، این البته مربوط به تنها فرزند صغیرم نیست، صغیر باشه همینه، کبیرم باشه همینه، و این قسمت و این محور مربوط میشه به باب نفقات که باید اونجا بحث بشه که نفقه پدر اگر فقیر باشه به عهده فرزند و پسر اگر متمکن باشه، بالعکس نفقه فرزند و پسر اگر فقیر باشه به عهده پدر اگر متمکن باشه. این محور مربوط به باب نفقات و محور وجوب انفاقه، باید اونجا بحث بشه که فقها ها بحثم کردن. باب نفقاتم لا فرقه،
وجوبی بر ابن غیر جواز
حالا البته اگر کبیر باشه فرزند یجب که انفاق کنه، اگه صغیر باشه چون او نمیتونه کوچک است حالش، یجوز که این برداره. حتی این یک بحثی باز باید در جای خودش بشه که این حکم یا حق این مسائل باید صاف بشه. خب همین از این که میگه جای این بحث بسیار جالبیست، در جای خودش باید بحث بشه که حکمون او حقون. بعضی میگن حق مثلا، ولذا میگه پدر میتونه خودش برداره دیگه چون حق. حالا از این محور رو با محوری که الان ما توش هستیم مربوط به تصرفات اعتباری که معمولا تو قانون مدنی و جا دیگه هم همین مطرح شد و دیروز شد از کدم ماده 1180 شد اشتباه شده، ماده 1183 الازای بود اونجا باشه، حالا 80 من اصلاح میکنم. غرض این مربوط به تصرفات اعتباریه که ولی نماینده قانونی در قانون مدنی هست، مولا علی نماینده قانونی، شبیه وکیل، شبیه وصی. لذا از طرف مولا علیی که طفله میتونه مال بفروشه، مال بخره، اجاره بده، اجاره بکنه، آریه بده، رحم بده و همینطور و همینطور. و تصرفات اعتباری که الان ما توش هستیم با تصرفات تکوینی که بعضن مربوط به باب نفقاته، این دو نباید با هم خلط بشه. از قیود تصرفات تکوینی این قیوده به غیر صرفن الا محتاج الیه، به قدر مایستر رو الیه و امثال این قیود. اما تصرفات اعتباریه که معمولا نفعش عائد مولا علیه، تصرفات تکوینی نفعش عائد خود ولی، این میخوره، مینوشه، میپوشه، تو خونه زندگی میکنه و کذا و کذا. اما تصرفات اعتباری که میفروشه مال صغیر رو، بره صغیر میفروشه که مالش خود بیشتر کنه، نفع و عائدش عائد خود صغیر میشه. اونجا قیودش اساسا با قیود اینجا کلن فرق داره. و اینکه آیون فرمودن که تقیید در باب تصرفات تکوینی موجب تقیید در باب تصرفات اعتباری نمیشه، کما فی کتاب البی، یا تصرفات قیود در تصرفات تکوینی و تقیید مستلزم تقیید در تصرفات اعتباری که ما فی مصباح الفقاهه، این دو محوره، قیودش هم اساساً با هم فرق دارن. قیود محور تصرفات تکوینی اینا بود که عرض کردیم، اینا اصلاً ارتباطی به تصرفات اعتباری بیع و شرا و اجاره و صلح و چه نداره. اونجا قیود دیگری معتبره، آیا عدالت لازمه یا نه، آیا مصلحت در تصرفات اعتباری، بعد خواهیم گفت سیاجی ان شاء الله تعالی که آیا در تصرفات اعتباری ولی در مال مولا علی مراعات قبطه، مراعات مصلحت مولا علی لازمه یا نه. این بیعی که میکنه خونش رو برمیداره برای خودش هم میفروشه، آیا این بیع مصلحتی برای طفل داره یا نداره؟ یا ملکی که برای طفل میخره، آیا این خرید مصلحت داره یا نداره؟ اجاره میده هاکذا، آریه میده هاکذا. اونجا صحبت قید مصلحت و مراعات مصلحت، یا نه قید مراعات عدم مفسده که بعدم خواهیم خون دنباله این بحث که آیا لازم مراعات مصلحت بکنه، ربحی، نفعی، صلاحی، سودی عائد این صغیر بشه، یا نه رعایت کنه که مفسده ای نباشه، شری نداشته باشه، خیرش پیشکشش. که بعضی اینه میگن قید عدمی، عدم مفسده، بعضی اونه میگن قید وجودی، وجود مصلحت، که بعد بحثش انشاءالله میاد دیگه. بالاخره قیودی که مربوط به تصرفات اعتباری اساساً با قیود اینجا کلن فرق داره. تقیید اینجا به تقیید اونجا ارتباطی نداره، اطلاق اونجا به اطلاق اینجا ارتباطی نداره، مگر اونطور که مثبال فقاهه میگه. بگیم اینجور بگیم، بگیم تقیید در تصرفات تکوینی تو اموال مستلزم تقیید در تصرفات اعتباری در انفسه. یعنی اگه در مال صغیر بخوای تصرف کنی باید حتما قیدی باشه، بی قید و شرط رها و یلو و آزاد حق تصرف نداری، دست و بالت یه خورده بسته و محدوده. اگه در خود صغیر بخوای تصرف کنی به این معنا که صغیر است میخوای او رو به عقد یکی در بیاری، یا صغیره میخوای برای او دختری را عقد کنی، اونجا به طریق اولا باید حتما رعایت جهاتی رو بکنی. اما باز قیود اینجا با قیود اونجا فرق داره. اونجا باید که این عقد به این طفل صغیر یا صغیره مصلحت دار باشه یا بی مفسده، اما اینجا میگیم نه، بلا اسراف شکمت سیر کن، مستری از غذای صغیر و خوراکش بخور. در هر حال یکی از بنابراین با این قیودی که ما الان خوندیم تو تصرفات تکوینی، روایت سعید ابن یساری که ما دیروز خوندیم که حضرت اینطور فرمودن که راوی گفته بود ایحج الرجل من مال ابنه و هو صغیر، قال نعم، میتونه مکه بره پدره. قلت یحج حجت الاسلام که او ازش ساقط بشه و ينفق من، از مال صغیر انفاق کنه و نفقه بده به این و آن. قال نعم اما بالمعروف، نه همینطوری. ثم قال، امام فرمود که یحج منه و ينفق منه ان مال الولد للوالد و ليس للولد ان ياخذ من مال والده الا باذنه، از ظاهرش به گونه که اصحاب به این ظاهر عمل نکردند، چون ظاهرش میگه پدر دستش بازه، بلا قید و بلا شرط هر نوع تصرفی که بخواد در مال فرزند صغیر بکنه مانعی نداره. تصرفات اعتباری برای خودش هم، حتی تصرفات خارجی تکوینی برای خودش الا ماشاءالله. و این ظاهر که حتی ان مال الولد للوالد با این تعلیل، این ظاهر ظاهری که اصحابش عمل نکردن. اصحاب فرمودن که تصرفات دو جوره، یا تکوینی قیود داره یا اعتباری باز هم باید به نفع مولی علی باشه قیود داره. این طور که دست و دل آقای ولی بازو هر طور که خاص انجام بده، نه. یکی از روایاتی که دلیل بر ولایت اب هست و جد اینها، روایت همین ظاهر را عمل نکردن، چون ظاهرش دل بر آزادی مطلق، آزادی مطلق که اصلا ولی آزاد، هر رقم که دلش خواست میتونه در مال صغیر تصرف کنه. نه معرضون انه، معلوم میشه خود این حدیث دغدغه‌ای داره، سند گیره. این حدیث، ببین این حدیث با این ظهوری که داره معرضون انه، نتیجه اینه که این حدیث یا سندن یا دلالتن اعتبارش از دست میده، نمیشه به این داد عمل کرد دیگه. یا باید سند بگیم خرابه، یا ببینیم سند درسته، این ظاهر نمیشه بهش عمل کرد، مگه تعویل بشه به شکلی که تعویل هم ظهور حجته. اگر حدیثی در اعلی درجه ظهور باشه لکن اصحاب ازش اعراض بکنن، سند از اعتبار میفته، خود سند از اعتبار میفته. حدیث دیگر از علی ابن جعفر، همین علی ابن جعفر بزرگواری که اینجا در قم مدفونه سلام الله علیه، ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام. این حدیث در وسائل الشیعه جلد 14 کتاب النکاح باب 11 من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، حدیث 8 صفحه 219، پس جلد 14 صفحه 219 داره که قال علی ابن جعفر سألته از امام کاظم سلام الله علیه ان رجل اتاه رجلان، اتاه رجل به جد باید هر دون میشه، اتاه رجلان یختبان ابنته، دو تا مرد دو تا جوون آمدن پیش آقای مردی که دخترش را خطبه کنند و خواستگاری کنند، و پدر و پسر هر دو بودن، جد اون دختر و پدر اون دختر. فحوا ان یزوج احدهما، پدر مرد پدر دختره حوا مایل شد اینکه دخترش رو به یکی از این دو تزویج کنه، یکی معین البته، و حوا ابوه الاخر، بابا نشسته بود که نه این جوان بهتره به این بده، پدره گفت نه من به این بدم. ایهما احق ان ینکه یا ان ینکه، قال الذی حوا الجد احق بالجاریه، اون که بابا جده مایل شد اون جوان احق به جاریه هست، به اون بدن. لأنها و اباها لل جد، خودش و پدرش مال جدن. خب اینم یه حدیثه که دال بر ولایت جد است و اب هر دو، الا اینکه عند المزاحمه دال است بر این که جد مقدم بر ابه، گرچه تعبیر اولا داره اونجایی که، باز این نکته متوجه باشید، اونجایی که جد پیش از پدر دختر رو که نوشه و عقد کسی در بیاره اونجا بله، فقها فتوا هم میدن اون عقد صحیح نافذه و دیگه پسرش حق معارضه نداره، اما اونجایی که جده پیشا پیش کاری نکرده فقط میلش اینه، میگه به این یکی بدی بهتر، اون میگه نه به اون یکی بدم بهتر، اینجا صحبت اولا فرموده دیگه، چون کاری که نشد عقدی که انجام نگرفته، اینکه بود اولا اینه که اونی که جد میگه به اون بدم. لیکن تعلیل اینه لأنها و اباها لل جد، این دختر و پدر دختر هر دو متعلق به جدن، شبیه انت و مالوک لعبی، شبیه همونه، العد و مافیدی لمولا، شبیه اونه. خب اینجا مرحوم محقق اصفهانی کمپانی اعلی الله مقامه که در اعلی درجه دقت بودن ایشون، یه بیان خوبی دارن راجع به این لامها، لأنها و اباها للجد، این لام للجد، انت و مالوک لعبیک، لام لعبی، در حدیث عبید ابن زراره لام بود، انت و مالوک لعبیک، اینجا هم در این حدیث علی ابن جعفر لامه، لأنها و اباها للجد. ایشون یه بیان لطیفی دارن، حاصل بیان ایشون تو حاشیه بر مکاسب صفحه جلد 1 حاشیه بر مکاسب ایشون صفحه 211 اونجا دارن. ایشون میگه لام در اینجا یک معنا بیشتر نداره، هم لام لعبیک در اون حدیث، هم لام للجد در این حدیث، که این یک معنا معنایی که همه آثار و احکام شرعی رو در بر داره، در بر داره. این که میگه انت و مالک لعبیک، این لام اشاره به یک مسئله تکوینیه که اون مسئله تکوینی منشأ و مایه برای مسئله تشریعیه. اینجا ایشون تشریع اینه که تصرفات اب، تصرفات ابو پدر یا جد در اموال فرزند صغیرش هم صحت وضعی داره که نافذه، هم صحت تکلیفی حلال است و مباحه و حرمت نداره. این مسئله تشریع. این تشریعشون میگه از یک تکوین تقضیه میشه، این جزاف نیست. توضیح بنده، این گوتره نیست که همین طوری بگیم پدر حق تصرف در اموال فرزندش داره. خب چرا برادر نداره در برادر؟ چرا مادر نداره؟ چرا فرشون عمو دایی پدر برای چی؟ این جزاف نیست، این گوتره و بیحساب نیست، این ریشه در یک مسئله تکوینی داره. او چیه؟ کون الولده، تعبیر بنده توضیح همه حرف ایشون، کون الولده موهوبن من الله تعالی للوالد و کون الولده منصوبن من قبل الله تعالی، چون مخلوق شده، الى والده. الموهوبیه تکوینن، المنصوبیه نسبتاً تکوینیه، نه نسبت جعلی اعتباری. این عبا قبا به من به شما نسبت داره، اما نسبت جعلی اعتباری قراردادی بازاری، ملک ماست، ملک اعتباریه. اما ولد یکون، ایشون میگه هبتن، هبتن من الله تعالی للوالد، هبه‌ایه که ذات مقدس باری این رو به والد داد. یکون تحفتن از قبل خدای متعال به والد، تحفه‌ای ارمغانی سوغاتی عطیه‌ای که خدا به این والد داد، که خدا کنه این عطیه ها بلیه نشن، علیه باشن، عطیه و علیه باشن. عرض کنم که خب این تکوین، و تکوینش هم اینه که والد در سلسله علل معده ولد دیگه، او چون علت دو جور، حالا من توضیح حرف ایشون، حکیم بوده، فیلسوف بوده، ایشون خب فقیه و قوی هم بوده، علل رو دو جور میگن، علت گاهی میگن علت الهی، گاهی میگن علت طبیعی و اعدادی، حالا یا ایجادی اعدادی، الهی طبیعی. علت ایجادی و الهی اونه که وجود میده، ایجاد میکنه، وجود میده، هستی میده، او را فاعل الهی میگن، علت الهی میگن، نه طبیعی. علل طبیعی وجود نمیدن، بلکه جاده صاف کنند و لودرن، بلدوزرن، این جاده را هموار رو صاف میکنن که فاعل حقیقی، فاعل واقعی به این قابل بعد از صاف کردن و صاف شدن جاده وجود بده. اینه علل طبیعی و علل اعدادی، علت معده، نه مفیزه، نه موجده. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، ترجمه کرد در اونجا. خب اونجا ام نحن الزارعون، زارع کشاورز که خودشو زارع میدونه باید بدونه که این علت الهی و فاعل ایجادی و الهی نیست، این نیست که وجود بده. نه، دانه گندم حبه از خداست، زمین و خاک از خداست، آب و رطوبت از خداست، نور و حرارت از خداست. خب ایشون چی کارن؟ ایشون بیل داره و کلنگ داره و چه داره؟ بعد این زمین خدا رو خود میشکافه و این دانه رو به عنوان یک امانت تو رحم زمین میذاره، میگه خب اینجا باش. خب این کارش همینه دیگه، بعدم روش خاک میریزه دیگه، این کارش همینه. این اینجا ایجادی نکرده، بلکه موجودی را تو دل موجود دیگر نهاده. آب تو کوزه میکنه، از کنم که چه میکنه؟ خب اینم اینجا، یا نطفه در رحم، اینم اینجا حبه را گذاشت تو همین رحم خاک دیگه، بلا کاری ازشون بر نمیاد. از این حبه، این دانه میمونه. این حرکات آقای زارع علل اعدادی هن، جاده صاف میکنه، بولدوزر و لودره. بعد ای که منده قابل میشه، پذیرا میشه که صورت زرعی، سنبولعی، خوشعی رو خدا بهش اعطا کنه. واهب صور خداست دیگه، واهب صور خداست. اون آقا که گفته ما صوفیان صفاز عالم دگریم، عالم همه صور و ما واهب صوریم، الان دیگه او چی گفته نمیدونم. واهب صور خداست، بقیه نمعدن، علت اعدادی هم. ایشون میگه خب والد از علل اعدادی تکوینی نه اعتباری و ولده، که این زمینه رو صاف میکنه، جاده رو صاف میکنه، که این ولد در جای خاصی که نطفهش قرار گرفته از خدا صورت انسانی بگه. ثم انشأناه خلقا آخر دیگه، ای انزلناس، او انشعناس دیگه، ای انزال میکنه، کاری غیر از انزال، انزال دیگه، نطفه در رحم، انشا از او دیگه. ای منزلم باز منشأ اون منشأه، و اون صورتی که به این منزل میدن، اون صورت هم مال منشأ که خدا باشه. ای آقا فقط انزال کرده دیگه، کار دیگه نکرده، ای اعداده. بنابراین پس ای آقای ولد، چون والد علت اعدادی ایشونه، هبیس از خدا، زحمت کشیدی، لودر و بلدوزر و جاده و انزال و بالا و پایین، اینم بالاخره هدیه و تحفه شما دیگه. خب اگر هبه هست، اون هبه بودن و اون تحفه بودن تکوینی تحفه است دیگه، خب هدیه است که خدا به ایشون داده. خب بنابراین لازمه این آثار تشریعی و شرعی و احکام شرعیه، اون تکوین، این تشریع. او آثار یک، ایشون دو سه اثر میگه، سه اثر. یک، تمام شد وقت، بس باشه دقیقه مال شما دیگه، نه چون دیگه نمیارزه، ناقص میشه، فردا ان شاء الله تکمیل میشه. حرف این بزرگوار، حرفش هم